14 بعد از ظهر. این صدای رادیو فرداست و الهه روانجات هستم، همراه شما. آیت الله علی خامنه ای وقایع اعتراضی سال گذشته ایران را به طراحان خارجی نسبت داد. ایران برای درمان مجروحان مصری اعلام آمادگی کرد. دادگاه سه آمریکایی بازداشت شده در ایران قرار است روز یک شنبه تشکیل شود. بعد از ظهر شما بخیر. آیت الله علی خامنه ای در حالی که اعتراضهای سال گذشته در ایران را نقشه طراحان خارجی مینامید، اعتراضهای مردم مصر را بیداری اسلامی خواند. رهبر جمهوری اسلامی که پس از مدت‌ها در نماز جمعه تهران حاضر می‌شد، در خطبه‌های این نماز حرکت‌های اعتراضی ایرانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را نمایشنامه دشمنان خارجی در قبال جمهوری اسلامی خواند و افزود که عده‌ای نیز در داخل کشور به خاطر حب مقام به گفته او اسیر این توطئه شدند. در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد با 63% آرا به عنوان رئیس جمهوری معرفی شد، مردم معترض با تقلب خواندن فرایند انتخابات در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌های خیابانی با سرکوبی خونین مواجه شد. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی آمادگی این جمعیت را برای ارائه خدمات درمانی به مصدومان و مجروحان مصری که به مخالفت با دولت این کشور برخواستند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، ابوالحسن فقیه روز پنجشنبه گفت حقوق مردم و مجروحان باید رعایت شود و نیروهای امنیتی باید استانداردهای بین المللی را برای اعاده نظم و قانون به کار بندند و با کسانی نیز که بازداشت و زندانی شدند بر اساس حقوق بین المللی بشر دوستانه برخورد کنند. گفته های رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که هنوز آمار موثقی از شمار تلفات، مصدومان، بازداشت شدگان و اعدام شدگان اعتراضات سال 1388 که مورد تایید منابع مستقل باشد در دست نیست. دادگاه رسیدگی به اتهامات سه آمریکایی بازداشت شده در ایران قرار است روز یکشنبه برگزار شود. دادگاه سارا شورد، شین باور و جاش فتا قرار بود 15 آبان ماه گذشته برگزار شود، ولی به دلیل مسائل مربوط به فراخوانی سارا شورد که 23 شهریور ماه گذشته با قید ضمانت $500,000 آزاد شد، به تعویق انداخته شد. سارا شورد به همراه نامزده شین باور و جاش فتا 9 مرداد سال 1388 در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران بازداشت شدند. این سه شهروند آمریکایی بعداً از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. به نظر می‌رسد محاکمه سارا شورد به طور غیابی انجام شود، هرچند مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواستار حضور وی در دادگاه شدند. و معاون رئیس جمهوری مصر عمر سلیمان روز پنجشنبه خواستار انجام اصلاحات سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد. وی هشدار داد چنانچه مهلتی برای انتقال قدرت داده نشود، یک خلأ سیاسی در مصر به وقوع خواهد پیوست. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، ویژه برنامه جوانان رادیو فردا، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. قبل از اینکه به این برنامه بپردازیم، اجازه بدید که من الهی روانشاد از خدمتتون مرخص بشم. خدا نگهدارتون باشه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا
زرقامی هستم و اینم محمد رضا کاظمی. وادی کردیم اومدیم بعد یکی دیگه رو در اینو خراب شد. کی من؟
نه کی تو؟ من به حکایت چیز شد دیگه. کلاغه میگن اومد راه رفتن کپکو یاد بگیره. کپک اومد راه رفتن کلاغو
یادم میاد شطور بود بکنم. خلاصه که جوگیر شدیم. مهمونای برنامه‌مون دو نفر که اینطوری برنامه‌شون رو شروع می‌کنن.
ما اینجوری برنامه‌مون رو شروع نمی‌کنیم ولی.
آره دیگه.
ما معمولاً استایل خودمون داریم، استایل پاتوماتی بهش میگن.
بله، خیلی سنگین از این حرفا.
خیلی سنگینیم.
بریم یه تیکه از برنامه‌ش رو گوش بدیم بعد دیگه فکر کنم همه فهمیدن.
دیگه خودتون فهمیدین کی هست.
آره. کی؟ من؟
کی؟
زبان بهشت عربی است، جهنم عجمی. این شد حرف، این شد منطق،
اینا رو کی از بهشت و جهنم برای شما پیغام میاره میایین تو تلویزیون به خورد مردم میدین؟ حالا ما که عربی بلد نیستیم، الان من یه ذره باز عربی خوندم، اون هیچ عربی بلد نیست اینجا.
خلاص
انجامش قبل از پایان سال باز ما میریزیم. آخری بهمن دو ماه بعد دوباره دو ماه
قاقالیلی میخری بر مردم؟ بچن مگه مردم داره شکلات میخری برای جون؟ میگی بیا بابا جون بیا من 40,000 تومن رو بگیر،
40,500 تومن،
40,500 تومن رو بگیر، تازه دو ماه هم بهت میدم از دو تا چی؟ دو نیچه هشت کالی بگیر.
خب کامبیز حسینی و سامان اربابی،
من اومدم بگم یادم رفت.
آفرین به تو. از برنامه پارازیت در صدای آمریکا.
برنامه پارازیت یه برنامه طنز سیاسی، آره برای خب برای اونی که ما میشناسیم که نمیگیم، که داریم برامون نمیگیم.
بله.
یک برنامه طنز سیاسیه که خیلی محور توجه قرار گرفته، سعی میکنه که شوخی کنه با شخصیت‌های سیاسی و البته فرقی هم براش نداره اپوزیسیون باشه یا به اصطلاح پوزیسیون یا چی، موافق باشه یا مخالف.
آره البته در چارچوب ایران بیشتر تمرکزشون رو ایران هست.
مصاحبه هم توش داره، معمولا سعی میکنه شخصیت‌های خاصی رو بیاره، حالا چه جدی چه شخصیت‌هایی که تنه میزنن به طنز، مثل مثلا همین هفته گذشتهشون که محمد حسینی
از مجریای سابق صدا و سیما
مهمونشون بود. سعی میکنن یه کارهایی بکنن، به هر حال شما شاد باشین، در این حالی هم که شاد هستین یه وشگونی هم بگیرن دیگه افکار عمومی رو.
آره این برنامه تو هفته‌های اخیر خیلی مورد توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن پست در موردشون مطلب نوشته، بعد شبکه تلویزیونی CNN باهاشون مصاحبه کردن.
اونم برنامه پرطرفدار جان استوارت.
بیشتر از همه نقطه اوج موفقیتشون فکر می‌کنم از نظر خودشون هم همین باشه، دعوت شدن به شو جان استوارت.
نقطه اوجشون به نظر من دعوت شدن به برنامه ما الان.
آره اینم اون اوجه. بعد از اون اوجه. آره جان استوارت هم بگیم یکی از مشهورترین کمدین‌های آمریکایی هست که یک شو تلویزیونی کمدی رو اجرا می‌کنه و به قول محمد هم اوج
موفقیتشون اینه که الان تو نگاه تازه هستن.
کی من نه تو بس بریم سراغش.
شما کی کدوم کیه؟
آره الان
کی کدوم
کدوم کامیزه کدوم سامان؟
آره
شما اون کیه؟ اون که صداش قشنگه داره اسمش چیه؟
محمد زرقامی هست، این که صداش قشنگه، منم که صدام زشته محمد رضا کاظمی هستم.
خواهش می‌کنم.
میتونی بعداً توی اون قسمت خوب بد زشت ما رو معرفی می‌کنیم به شهر یک شخصیت.
خیلی ممنون. بگی که آقا کامیز فکر می‌کردی اصلا بری تو کار طنز، اصلا این کار بودی، یعنی طنز کار کرده بودی پیشتر؟
آقا کامیز این فکر رو نمی‌کردی هیچ وقت. ولی من کار طنز نه، ولی مادرم و پدر بزرگم اینا آدم های خیلی کمدی بودند، شاید به خاطر این. ولی خودم نه، آدم خیلی، یعنی کارهای شخصی خودم که شروع کردم خیلی تراجیک بود و دراما، کار تئاتری کردم و نوشتم و اینها. من یادمه که وقتی رفتم دانشگاه تئاتر در ایران، اولین نمایشی که بردم رو صحنه نمایش مرگ در میزند وودی آلن بود، ولی بعد از اون دیگه کار اونجوری نکردم، کار طنز سیاه اونجوری، و خودم سرکوب کردم فکر میکنم و رفتم به خاطر شرایط محیطی اجتماعی اون موقع ایران کارهای دیگه ای کردم، ولی یه دفعه از یه جای دیگه دوباره تو پارازیت زد بیرون.
کار دیگه مثلا دست
فروشی؟ یعنی مثلا متنایی که بردم دست فروشی هم کردم، ولی کارهای دیگه ای که کردم، یعنی منظور متنایی که بردم رو صحنه یا نوشتم برای تلویزیون یا رادیو، متنایی بود که خیلی جدی‌تر راجع به مسائل اجتماعی بود.
یه اشاره‌ای هم داشتی، گفتی که پدر بزرگ و مادر بزرگت آدمای کمدی بودن، منظورت دقیقاً چی بود؟ یعنی آره. طناز بودن، طنز میگفتن؟
نه، یعنی در زندگی روزمره وقتی صحبت میکردن آدمای خنده‌داری بودن، خیلی آدمایی بودن که از همه چی جوک میساختن، و مخصوصا پدر بزرگم توی قهوه خونه که میشست وقتی حرف میزد همه میخندیدن.
رشتی هم بودن دیگه،
همینجوری راجع مسائل متفاوت. آره
سامان کجاست؟ سامان
آره. آقا سامان خب شما چی، تو هم همینطوری بک‌گراندی داری توی زمینه طنز و اینا کار کرده بودی یا نه؟
من از بچگی خیلی اهل کارهای چارلی چاپلین بودم و نقاشی اردشیر محسس، یعنی این دو تا از چیزایی بود که بابام به من آشنا کرد و از کوچیکی خیلی دوست داشتم، مثلا طنز سیاسی. بعد دیگه خودم همچی بزرگتر میشدم، دلقک بازی هم تو مدرسه شروع شد، بعد دیگه یه کمی نقاشی یاد گرفتم بکشم، شروع کردم نقاشی های سیاسی کشیدن، سبک غربی ترش، ولی فیلمایی که نگاه میکنم معمولا کمدی های دارک هیومره به قول آمریکایی‌ها و سیاسی.
الان نقش چیه دقیقا توی این برنامه چی کار میکنی؟
نقشی نداره سامان،
من میشینم اون پشت درخت مطلق میگم برنامه که ما شروع کردیم
من یه ذره یاد ایتالیا افتادم، محمد ورشوچی بودیم بغل نوتر آزادی میشست
پاممبری میکرد.
نه ببین سامان، کاری ما شروع با هم ساختیم، یعنی ایده شو مال من و سامانه، ولی خب سامان خیلی توی کار تیوی پروداکشن استاست و اون چیزی که شما میبینین توی تلویزیون در نهایت از زیر دست این آدم رد میشه،
یعنی انیمیشن مثلا میذاره کات میکنه.
آره یه جوری که با هم کار میکنیم، مثلا فصل اولمون خیلی بیشتر هم بود، بنکه خب کانتنت ویدیویمون بیشتر بود، از ایران خیلی ویدیو بیشتر میومد، عکس و اینا، مثلا دو تا کارتونیست با هم کار میکنیم، اون مینویسه من به چشم میارمش.
زمانی که شروع کردین اصلا این شکلی نبود برنامه، یه شکل دیگه بود و مجری حضور نداشت، یعنی بیشتر حالت راوی بود و روایت و اینجوری.
ببین ما خب اون موقع ایران شلوغ شده بود، ما فکر کردیم که اون روش بهتره برای ارتباط با مخاطب. بعد از عید ما یک برنامه نوروزی درست کردیم که خودمون اومدیم و برنامه رو اجرا کردیم و اون برنامه مخاطب زیادی داشت و بعد از اون برنامه ما می‌خواستیم یه تغییری تو برنامه بدیم و این یه قسمتی از یک شو دیگه بود. بعد ما خواستیم تبدیلش کنیم به یک شو تلویزیونی با استانداردهایی که خودمون دوست داشتیم، بر همون تبدیل شد به این شویی که الان می‌بینیم.
ویدیوها و عکسایی که از ایران میومد انقدر زیاد بود که حیف بود آدم
خودشو نشون بده.
آره هم اندازه صحبت می‌کردن که نوشته‌های کامبیز روش نشون میداد که داستان چیه. وقتی ما خواستیم اونا رو کم نذارین تا جایی که دیگه یه کمی صدا خاموش‌تر شد و بعد دیگه حرفای ما
حتی صدا خاموش نشده، ولی خب در صورت اصل قضیه این بود که ما آدمای تلویزیونی هستیم، یعنی در نهایت برای ما تصویر تلویزیونی مهم‌تر از کاراکتری که میاد جلوی تلویزیون وای میسه دلک باز در میاره به قول روزانه کهان. ما یه المنت دیگر رو هم اضافه کردیم وقتی تبدیلش کردیم به شو، این بود که من برنامه رو مینوشتم و اجرا میکردم، یعنی اجرا هم جزء المنتای شد که کمک کرد به شو که تبدیل بشه به شو کامل تلویزیونی و اونو ما تبدیل به تلویزیون میکنیم الان.
پرزیدنت هالیوود
توی رسانه‌های ایرانی اصلا شو مدرن کمدی فارسی نداریم، درسته؟ یعنی شما
قبل از ما که نبوده این چنین ترتیبی، این طنز سیاسی اینجوری نداشتیم.
بوده فکر کنم یه کمی هم، من خودم از طنز ایرانی راستش رو خیلی خوشم تا حالا نیومده، یه کمی حالت جری لوئیسی داره تا مثلا اون عمق مثلا سیاسی یا فرهنگی، اونو من کم دیده بودم.
نه ولی به این ترتیب طنز و کمدی خب ایرانی‌ها خدای این قضیه‌اند و من خودم خیلی علاقمند بودم و نگاه کردم و خوندم. ما توی تاریخ مطبوعاتمون خب خیلی داریم کسانی که نوشتند طنز سیاسی و در رادیو هم بوده، هر از چنگایی پیدا می‌شده در رادیو کسانی که طنز سیاسی کار می‌کردن. همین توی رادیو فردا سیاوش اردلان برنامه‌ای داشت اونجا که طنز سیاسی بود، ولی برنامه تلویزیونی من یادم نمیاد که داشته باشیم به این ترتیب.
حالا کامبیز الگو رو از کجا گرفتی؟ چون اتفاقا به سیاوش اردلان اشاره کردی،
یک لو هم بدیم که یه زمانی خودت هم تو رادیو فردا کار می‌کردی دیگه.
آره من اونجا بودم، خیلی هم باحال بود، حرف نداره پراگ،
داستانای پراگ به من گفته ها.
سانسور یا بی سانسور؟
اوه اصلا یک ورژنیش که فکر نکنم هیچ وقت بیاد بیرون.
پراگ شهر خوبیه، اونجا مثلا رادیو فردا محیط خوبی برای کار کردن،
باعث شد منم یه سفر برم پراگ فقط ویزیت کنم.
آره دیگه
من خیلی راضی بودم وقتی رادیو فردا کار می‌کردم.
حالا می‌خوام ببینم که یه جاهایی من احساس کردم توی بعضی از این طنزا که به ویژه برمیگرده به حرفای شخصیت‌های سیاسی شبیه میشه به کار سیاوش اردلان، البته در اون زمان که خارج از دستور رو در میورد.
ببین نه من اینجوری فکر نمی‌کنم، ولی قطعاً خب بیننده می‌بینه، شاید اون بیننده‌ای که گوش داده کارهای سیاوش اردلان رو قطعاً شباهت پیدا می‌کنه. سیاوش کارش خیلی خوب بود توی اون اسم برنامه‌اش بود خارج از محدوده،
خارج از دستور.
خارج از دستور من خیلی قسمت از اون برنامه رو شنیدم خودم، شاید تاثیر گذاشته باشه شاید هم نشه باشه، من خودم تعمدن نه نمیرم که یه چیزی شبیه سیاوش درست کنم.
توی شویی که دعوت شدین جان استوارت اونجا تعریفش رو می‌کردین دیگه، میگفتی تو خدای پیغمبری فلان اینا.
آره پیغمبری.
آره دیگه
حالا منظورم از پیغمبر طنز سیاسی تلویزیونی بود.
متوجهم. میگم که یعنی اینجور آدما الگوتون هستن یا نه؟
الگو من که شخصا جان استوارت خیلی دوست دارم، از سالهای آخرهای 80 یادم تو برنامه ام تی وی برنامه داشت نگاه میکردم و اینا، ولی الگو یعنی خب کاری که میکنه یه جورایی هم از نظر دید طنز و اینا میشه گفت یه چیزیه که خیلیا میتونن شبیه اونم ادرا بکنن.
چی منظور چیه؟ ادرار منظور
نه ادرار نه اداره نه اجار ببخشید اجار. ولی این نیستش که ما میشینیم مثلا برنامه جان استوارت هر شب میبینیم و مدل برنامه‌مون باشه، یه جوری خود به خود افتاد تو مسیری که اونم رفت رفته، حالا شاید پشت سرمون بهش نگاه میکنیم به این داستان، ولی تنها کسی نیستش که داره مثلا به ما یه چیزی میده.
آره، ولی من چیزی که میخوام بگم اینه که شو ما یه کامبینیشنی از چند تا شو متفاوت موفق باشه در فرنگ، فقط از شو جان استورت. ولی چیزی که ما از جان استورت گرفتیم این کامن سنسیه که داره وقتی با مسائل برخورد میکنه، یعنی نشسته اونجا و حرفای سیاستمدارهای متفاوت رو نشون میده و ریاکاری اونها رو توی تلویزیون به مردم نشون میده و دقیقاً حرفی رو میزنه که من و تو وقتی میشینیم حرف یک سیاستمدار رو گوش میدیم تو خونه، اولین چیزی که میگیم اون میگه. ما اینو از جان استورت گرفتیم.
یه حرف قشنگم خودش زد که بعدم روش فکر کردم، اتفاقا خودش مقایسه کرد، گفتش که شما همین کاری میکنین که من دارم میکنم، ولی شما دارین واقعا مثلا با یه دشمنای خیلی خطرناک دیل میکنین. و این چیزیه که جان استورت نداره. این کمدی که مثلا ما داریم خیلی تلخه، اونقدر به تلخی مثلا کاری که تو آمریکا میکنه جان استورت نیستش و سیاستای آمریکا. حتی مثلا زمانی که جان استورت هم مثلا با پالیسیای بوش خیلی خوشش نمیومد، به این تلخی نبود. مال ما یکم داستانش خیلی فرق داره. تنها موقعی که جان استورت فکر کنم خیلی داستانش جدی شد و سخت بود، موقعی بود که بعد از حمله های تروریستی 9/11 اتفاق افتاد، ولی بعد از اون کار ما یه جورایی فکر کنم خیلی تلخ تر.
ببین چیزی که جان استورت باش مواجهه در طول روز و نویسنده های متعددش بهش کمک میکنن که اون رو نشون بده به مردم، ریاکاری چهار تا آدم که یکی تو دموکرات ها اینجوری میگه، یکی تو مثلا جمهوری خواها اونجوری میگه. ما چیزی که داریم باش مواجهیم هر روز سنگسار اعدام، نقض حقوق شهروندیه و چیزایی که خیلی واقعا مسائلی که واقعا خیلی سخته اینها رو ما تبدیل به طنز بکنیم.
اینو تو فرمت برنامه هم میشه دید. برای خود ما هم بعضی وقات سوال پیش میاد، ببیشه در مورد مهمونایی که برای قسمت مصاحبه میان. مثلا خب این برنامه آخر محمد حسینی میخورد به فضای برنامه، چون خودش هم شخصیت طنزی داره، اما عباس میلانی یا مثلا علی افشاری یا حتی مثلا دیگران طنز نیستن و نمیشه ازشون برنامه.
اینو باید به حساب به قول معروف نپختگی گذاشت، یا مثلا عدم اطمینان شما در مورد فرمت، نبودن آدم به اندازه کافی یا عمدی هستش؟
نه ببین، ما اولا دوست داریم همه بیان تو برنامه‌مون، یعنی اینکه
حتی ما بیان... نه ببخشید ما اینو جدی میگیم.
آره حتی شما،
نه حتی شما، چون شنونده ها گفتن ما رو کی دعوت میکنین تو برنامه‌تون.
آره حتی شما. ولی ببین اصلا در این برنامه باز به روی همه و صرفا قرار نیست که ما کسانی که طناز هستند و اینها بیاریم تو برنامه. هدف اون قسمت 10 دقیقه برنامه، این مصاحبه در برنامه، شفاف سازیه و معرفی عقاید متفاوت به جوانای ایرانی. حالا من اونجا یه جنگولک بازیایی در میارم توی این برنامه، یه کاراکتری ساختم که یه جور خاصی با مردم صحبت میکنه، صرفا به خاطر اینکه شفافتر بتونیم به بیننده اطلاعات رو در مورد اون آدم یا مسائل متفاوت رو بیان بکنیم. اون کاراکتری که مصاحبه میکنه با مردم اونجوریه و اون با همه برخورد میکنه. میتونه با عباس میلانی بشینه صحبت کنه و میتونه با مانا نیستانی بشینه صحبت کنه یا با نیکا هنگ کوثر بشینه صحبت کنه. هدف اون قسمت برنامه این نیست که ما مردم رو بخندونیم. حالا اگر مردم یه جایی خندیدن خب دمشون گرم.
آره ولی کاراکترت یه کاری هم که کرده اینه که یا مردم باهاش حال میکنن و میخندن یا اینکه میترسن. یعنی هنوز تو فرهنگمون این نیافتاده که کدوم یکی داستان. ولی اگه مثلا یکی خیلی راحت بیاد کامیز، کارش این نیست که یارو رو بترسونه و اذیت بکنه. آره. بازی میکنه.
حالشون رو میگیره یه جورایی هم یه جاهایی.
نه بس ببین اصلا اون نیست. ببین یه اتفاقی که افتاده اینه که هر کی میدونه صندلی میشینه، اگه صادق نباشه مردم میفهمن، اگه باشه مردم میفهمن. میدونی چی میگم؟ و مثلا حسن شمعی‌زاده اومد با پیشفرضی که مردم داشتن ازش و نشست اونجا و صادقانه صحبت کرد و بعد از مصاحبه دیدیم که خیلی استقبال شد از مصاحبه با حسن شمعی‌زاده که مثلا فکرش نمی‌کردیم اینقدر استقبال بشه.
یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینه که ما هم خیلی‌ها رو دعوت کردیم که اسمشون همه میفرستن و به هر دلیلی حالا هستش اونام نیومدن تو برنامه‌مون. شاید دخترم این داستانیه که کامی زلان گفت.
آره خب ما هم این مشکلات داریم دیگه، خودمون درک می‌کنیم.
آره دیگه.
خب این تحلیل
حالا شما افشاگری نکنین دیگه، بذارین ما بکنیم فقط.
افشاگری کار شماست.
خب دنبال میکنین که تو ایران چی میگن در موردتون، به خصوص مثلا رسانه ها و اینها؟
من فکر میکنم شما بیشتر دنبال میکنین تا ما. شما فکر میکنین چی میگن؟
نه به برصد آدم به برنامه خودش حساسه، حتما دوست داره ببینه روزنامه کیهان چی مینویسه، نمیدونم خبرگزاری ایرنا چی مینویسه.
سرچ میکنه دیگه آدم اسم خودش رو برنامه
چی برای 8 شبکه چند یک دوه
8 مال شبکه دوه.
آره ولی ببین مثلا خب من دنبال این نیستم هر روز برم خودم رو گوگل کنم ببینم ملت چی میگن، اینجوری نیست. ولی اگه یه آدمی یه مثلا حرف چرندی بزنه قطعا از طریقی به گوش ما میرسه و ما میریم میبینیم. مثلا شریعت مداری بعضی موقع حرفای میزنه که خب بیشتر خنده داره،
اون که چرند نیست.
آره. بیشتر خنده داره حرفایی که میزنه و ما میریم به خاطر طنزش میریم میخونیم بعضی موقع.
سرگرمیه بدل برنامه‌مون میخوره.
ولی منظورت این بود دیگه، مردم بود یا مطبوعات؟
نه همون رسانه ها مطبوعات. البته خب مردمم طبیعتا دو قشرن دیگه، یه عده هستن که نگاه انتقادی دارن. درسته
سامان یه چیزی گفت توی دیلی شو. چی گفتی سامان؟ ترجمهشو بگو.
گفتم دو جور آدم برنامه ما رو نگاه میکنن، اونایی که از ما بدشون میاد و اونایی که از ما خوششون میاد. حالا ما برنامه‌ای که درست میکنیم، خب بیشتر اون کسایی که خوششون میاد برنامه نگاه میکنن، ولی واقعا برنامه رو درست میکنیم برای اون کسایی که ما رو نمیشناسن و از ما بدشون میاد.
دقیقاً ما برنامه رو برای اونا داریم تولید میکنیم، برای کسانی که خریدن حرفای سیاستمداران حال حاضر ایران رو و به نوعی باور دارن که شاید اینها دارن درست میگن. ما میخوایم که اطلاع رسانی کنیم برای اونا. ببین هدف این برنامه در نهایت اینه که از طریق طنز حرفای سیاستمداران ایرانی رو به نقد بکشه و فرهنگ نقد رو جا بندازه. و کاری که ما میکنیم اینه که این در رو باز میکنیم برای مردم که شما میتونین و حقتونه که بپرسید، سوال کنید از کسانی که قدرت دستشونه.
برای این جالبه که بعضی تازه نگاه میکنن میگن مثلا اینا جاسوسای آمریکا اومدن دولت ایران رو عوض بکنن. اگه من کامیز مثلا جمعه شب ببینیم چه شکلی هستیم، مثلا حرف مسخره تن اگه به این راحتی بود که الان خیلی کارمون درست در بود.
چه شکلی هست این جمعه شب؟
یه بار میام پراگ ببینم.
یه جمعه شب میام پراگ.
باشه.
خب یه مقداری در مورد طنز صحبت کنیم. بعضیا مثلا میگن این دیگه طنز نیست، حدش از طنز گذشته و به حجم نزدیک شده. و اینکه مثلا هفته پیش که ما در مورد طنز صحبت میکردیم، محمد متبصرانی گفت همونطوری که کمدی با لودگی فرق داره، مثلا حجمم با طنز فرق داره.
ببین اولا که حجمم بالاخره یه نوع کمدیه، ولی خب چیزی که مسلمه اینه که ما طنز تولید میکنیم و دوست داریم که طنز تولید کنیم. من نمیگم که ما خیلی خداییم و داریم خیلی کامل عمل میکنیم. بعضی جاها خب میدونی اشتباه هم کردیم و رفتیم به سمت حجم، ولی از اشتباه خودمون درس گرفتیم و در برنامه بعدی سعی کردیم که اونو اصلاح بکنیم و بریم به سمت طنز. کاری که ما داریم میکنیم اینه که ما هر برنامه از خودمون یاد میگیریم و تو برنامه بعدی سعی میکنیم از تجربه برنامه قبلیمون استفاده بکنیم و بریم جلو.
چطور متوجه این ماجرا میشیم؟
آره من خودم بزرگترین منتقد خودمم، سامان بزرگترین منتقد خودشه. ما برنامه رو میبینیم بعد هم دیگه نگاه میکنیم میگیم مثلا برنامه خوب نباشه،
این پاتومت
دقیقاً میگیم که مثلا این برنامه اینجوری بوده. مثلا برنامه خوب باشه خودمون خوشحالیم و خودمون میدونیم که چه اتفاقی داره میفته. بعد اینکه برنامه رو تپل میکنیم تمام میشه میگیم آ اینجوری شد، دیدی چی شد، اینجوری شد، تر زدیم اینجا. مثلا
هر کسی هم نظر شخصی خودشو داره. بالاخره نه آدم که نمیتونه همه رو خیلی خوشحال نگه داره. من کامیزم نظر شخصی خودمون رو داشتیم و داریم، وقتی هم رفتیم برنامه خودمون درست کردیم.
آره.
با وجود تمام این حرفا یک برنامه خیلی موفقی است تا جایی که ما میدونیم، از خیلی ها شنیدیم که توی ایران خیلی طرفدار داره، خیلی ها میشن روی اینترنت
میبینن.
ما از کسایی که توی ایران هستن مثلا دوست آشنا کسایی که میان. آره
خب اونا دوست آشنا شما هم دست کمی اما ندارین، شما هم جاسوسای فریب خورده بیگانه دشمن ملت ایرانی برای رادیو فردا کار میکنین.
برای همون
کار گیر نیورد.
هر سر هر کسی یه شغلی داره دیگه، یکی جاسوسه یکی دشمنه یکی قلم به دست مزدوره.
آره دیگه. اتفاقا من یک بار که بازجویی میشدم زمانی که برای رادیو فردا از ایران کار میکردم، طرف به من میگفت کار تو مثل کار کسیه که مواد مخدر بین جوونا توزیع میکنه.
بله
دقیقاً. آره برای مخدری که ما تولید میکنه، مخدری که مردم میخندونه و اثرش بعد از 5 دقیقه تمام میشه. اون مخدرایی که خودشون تولید میکنن میدونی که چه اتفاقی برای مردم.
خب حالا سوالم این بود که فکر میکنید دلیل اصلی موفقیت برنامه‌تون چیه، محبوبیتش چیه؟ آیا فکر میکنید باز هم جای پیشرفت داره یا نه؟
همیشه جای پیشرفت داره. ما هر روزی که کار میکنیم یه چیز جدیدتر یاد میگیریم و از خودمون یه چیزای بیشتری میخوایم که عمل بکنیم. موفقیتش فکر کنم اینه که ما حرف جدیدی نزنیم، منتها همون حرفی میزنیم که خیلی‌ها تو ایران میزنن و بیرون از ایران ایرانی میزنن، منتها ما شانس داشتیم که جلوش یه دوربین بذاریم و بتونیم اون حرفا رو به بقیه نشون بدیم.
فکر میکنم که یه جورایی داستان اینه که شما وقتی میشینین سخنرانی احمدی نژاد رو نگاه میکنین، آخرش وقتی تموم میشه میگی که بی خیال بابا،
یا باید گریه بکنی یا باید بخندی دیگه. آره. ما انتخاب کردیم بخندیم.
آره
این آقای احمدی نژاد
با همونا من تو برنامه من میگم، یعنی من حرف احمدی نژاد پخش میکنم من میگم بی خیال دیگه آقای احمدی نژاد،
میگم این آقای احمدی نژاد بره از کار بیکار نشین یه وقت.
نه اتفاقا
خلاص میشه.
یکی دیگه خوبیه
جاش، حتما یکی دیگه بالاخره میاد.
اتفاقا من موسوی رم کم انگولک نکردم.
آره اتفاقا جنبش سبز هم من دیدم یه جایی زدین دیگه.
نه نه بحث زدن نیست واقعا، ما اصلا نمیخوایم بزنیم، یعنی بحث زدن این
منظورش اینه که
نه 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 اصلا من باهات مخالفم 100%، به خاطر اینکه این یه فرهنگ. نه 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 تو هم نزن. تو هم نزن. ولی من ببین این بحث اینو بزنم اونو بزنم اونو اون چه فلان اینو چیز کنم این نیست واقعا. اگه که ما نقد میکنیم این بحث این نیست که ما میخوایم یارو حذف بشه. ببین دو تا فرهنگ کاملا متفاوته. ما اگر که بسیجی ها رو نقد میکنیم دلیل بر نیست که ما میخوایم اونا رو حذف کنیم از اجتماع ایران. فقط باید این صبرمون بره بالا که بتونیم تحمل این نقد پذیر داشته باشیم. و ما خودمون هم مثل همه ایرانی ها نداریم تحمل. من اولین کسی هستم که از من انتقاد میشه قاطی میکنم.
دقیقاً.
آخه تو هم عصبانی بابا جان. ببین آخه هر کسی به خدا هممون عصبانی
میگه. راست گفتی. این یکی رو چون من باهاش کار میکنم میشناسم دیگه.
آره آخه ما نسل ما عصبانیه. این تقصیر من و تو نیست. میدونی وقتی که رفتی تو خیابون در دیوار بهت فوش خار مادر میده و خاکستریه و سیاهه و تو دانشگاه اونجوری میشی و تو اجتماع اونجوری میشی و خشونتی که توی کلام و رفتار سیاستمداران اون جامعه هست اینا آدم رو عصبانی میکنه و من حق میدم به هر کسی که این روزها عصبانیه ولی باید رو خودمون کار کنیم و واقعا عصبانی نباشیم باید کنترلش کنیم.
یکی از این شنونده‌های ما پیغام گذاشته بود که برنامه‌تون بالای 18 سال شده.
آره دیگه به خاطر اون کلیپی که پخش کردین از یک آقایی در یک تظاهراتی که
دیگه توضیح
عمل شنیع انجام میداد پشت سر یه خانم.
حالا من بگیم بچه سوسول الان 25 سال ایران نبودم ولی به نظر من اگه این اتفاق مثلا تو آمریکا افتاده بود اصلا تو تلویزیون و خبرام نمی‌رسید. بانکینگ یه چیز آیزولیتد اتفاق این میشه گفت هستش که اصلا به درد تلویزیون نمیخوره. ولی متاسفانه تو ایران این یه پرابلم اجتماعی خیلی بزرگیه. هر کسی مادر و خواهر داره، یه فک فامیلیش توشون زن می‌بینه توش هستن، این بدبختی‌ها رو دیدن و احساسش کردن و چیزیه که اصلا غیر قابل پذیرفه
پذیرشه
و این باید مطرح بشه. اگه درباره صحبت نکنیم، نشونش ندیم، دوباره یعنی ما 30 40 سال دیگه می‌خوایم اینو قایم بکنیم درباره صحبت نکنیم. ما بچه‌هامون باید آگاه بشن، اون آدم گنده‌هایی که این کارو می‌کنن باید خجالت بکشن و بقیه مردم تو فرهنگ باید بفهمن که اصلا جای این چیزا نیستش.
زمینه که اون قسمت برنامه ما ساعت 11 شب پخش کردیم. اول من نمی‌دونم بچه‌ها چرا 11 شب بیدارن.
تکرار نداره روز.
بریم بگیم بخوابین.
تکرار روز. بعد بچه‌ها شب فیسبوک هم دارن، یوتیوب هم میرن نگاه می‌کنن.
حالا همه چی دارن. بله یه چیز دیگه. استادان محترم، بنده در ایران زندگی کردم، شما در ایران زندگی کردید. من خودم در روز اون چیزی رو که ما توی اون صحنه نشون دادیم بارها و بارها و بارها شاهد بودم، در تاکسی، در اتوبوس، در جاهای متفاوت. شما هم شاهد بودین. هر کی بگه نه دروغ میگه و همه هم میدونن که تا اتوبوس نگر میداره سر خط همه میرن تو اون اتوبوس آکوردینا یادتونه، همه میرفتن تو اون قسمتی که بین خانم ها و آقایون بود، اونجا جمع میشدن مردها.
و بعد برنامه‌های دیگه
نه توبیخ نشدیم، برای اینکه جاش تو این برنامه بود.
خب یک شنونده دیگه هم پرسیده بود کامبیز که تهدید شدین،
یعنی محدود شدیم؟
نه تهدید نه، مثلا یعنی کسی که مثلا
خاطر برنامه‌ای که درست می‌کنید و اینا مثلا
تهدید یعنی چی؟ یعنی می‌کشیمتون، پلانتون می‌کنیم این حرفا؟
شاید دیگه حالا دیگه توضیح نده بود، پرسیده بود که تهدید
یعنی یکی زنگ بزنه بهت بگه کامبیز مثلا
ایمیل بزنه
حالا که
از کارام می‌کنن. آره ولی ما جدی نمی‌گیریم زیاد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
فکر کنم سوالی نیست نه؟ نمیدیم برای آخر برنامه مثل شما. خیلی خوب، خیلی ممنون، مرسی،
خواهش
می‌کنم، زحمت کشید، قربان شما.
خب رسیدیم به پایان مصاحبه با کامبیز و سامان از پارازیت،
برنامه پارازیت صدای آمریکا، پارازیت
و صدای آمریکا،
پارازیت و صدای
مردم و پارازیت زیاد آشنا، نه تو نه اون و اینها. الان نوبت اینهاست، اینها یعنی شنونده ها،
شنونده های ما. خب سریع بگیم که آره. وقت زیادی نداریم.
خب همونطور که میدونید خیلی وقتمون کمه، محدوده. این دفعه اجازه بدید که اسماتون رو بخونیم، دفعه بعد قول میدیم که ایمیلاتون رو جواب بدیم.
حتما این کارو میکنیم. آره ایمیلا آقا جواد، زهره خانم، بازم زهره خانم، یه شخصی به نام اوغوز امین دوتا ایمیل زده.
هلوشو چه انداختی؟
هلو هم داشت. آره علی آقا، سعید، زهرا خانم، آقا محسن و علی رضا. و آخرین ایمیل هم از مهران. این از ایمیل ها. خب تلفن
منصور و عبدالله از بندر لنگه، ناصر از اصفهان، حسن شنونده نابینامون از سیامزگی و احمد شنونده عصبی و نابینامون از شوش دانیال.
عصبی چیه؟
آخه بخاطر اینکه گفته بود که منو از برنامه بندازن بیرون، اینو بگیم حداقل.
جدی تو؟
آره گفته که این از جنگ اومده، خود کاظمی تنها این برنامه رو اجرا کنه.
خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید به ما
و با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-14 و یک چیز دیگه،
فیسبوک ما، facebook.com/nigah.taze.
برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
از یاس تونس تا الجزایر، از یمن و اردن تا سوریه و یک نام بیش از هر نام دیگه، مصر.
ظرف دقیق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
ساعت ششم این هفته خاورمیانه ملتهب و به طور خاص مصر خشمناک رو زیر ذره‌بین داره. در میزه گرد زنده و مستقیم یک ساعته با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
از رادیو فردا با شما هستیم.